تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 83 سوره بقره آیات 113 و 114.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على حجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. قبل از شروع بحث امشبمون سه تا سؤال که یکیش مربوط به بحث قرآنی گذشته ما بود اون رو جواب عرض کنم، و دو سوال خیلی فشرده کوتاه که یکی پیشنهاد و یکی سوال که بعد وارد بحث بشیم. جلسه گذشته من، یعنی جلسه شب جمعه 15 شب قبل، قبل از برنامه هایی که در رابطه با محرم داشتیم، آیات شریفه 110 و 111 و 112 سوره بقره رو بحث کردیم. آیه 112 این بود که بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بحثی که بنده داشتم به اینجا رسید مطلب، که اگر کسی تسلیم امر پروردگار شد، محسن و نیکوکار گشت، این انسان اجرش پیش خداست، نگران نباشه. استشهاد کردم به برخی از آیات و روایات که منظور از من اسلم وجهه لله و هو محسن شیعه است. اگر کسی مؤمن به مقام ولایت نباشد و امامانی را که خدا قرار داده نپذیرد، این محسن راجب او نخواهد بود. سوالی شده است، من متشکرم از این دقتی که می‌فرمایید و سوال توجه شما را می‌رساند. امیدوارم سوال کننده تشریف داشته باشند. اون زمان که سوال به دستم رسید پایان جلسه شب جمعه 15 شب قبل بود. شب جمعه قبل که دیگه شب غریب بود و قبلش هم مناسبت ایام محرم، دیگه نمی‌شد وارد این بحث شد. من گذاشتم امشب ادامه رو که میخوام بحث کنم این نکته رو عرض کنم. بنده چرا عرض کردم کسی که محسن است و تسلیم امر پروردگار است، او حتما باید کسی باشد که امامت ائمه اطهار رو قبول کرده باشه. هم مفصل ما میتوانیم از آیات شاهد ارائه کنیم، هم فشرده و اجمالی رد بشیم. اول به صورت یک توجه اجمالی از آیات دیگر ببینید شاهد برای این مطلب. تسلیم امر پروردگار چه کسی است؟ کسی تسلیم امر پروردگار است که اون چه خدا گفته است قبول کنه. نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض اگر بخواهد باشد، این تسلیم امر پروردگار نیست. در سوره نساء آیه 65 خداوند می‌فرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ای پیغمبر، قسم به پروردگار تو، مؤمن نخواهند بود مگر اینکه این گونه بشوند اون چرا که تو حکم میکنی قبول کنن. مشاجراتی که بینشون در میگیرد تو را حکم قرار دهند و نسبت به حکمیت تو اون چنان پذیرش نشون بدن که در دلشون هم یک ذره باکشون نشه، یعنی حتی تو دلشون هم نگذره که چرا پیغمبر اینجوری گفت، و یسلمو تسلیما، تسلیم محض باشن. خب مگر طبق این همه شواهد که ما مفصل در گذشته بحث کردیم، بازم به مناسبت انشاءالله بحث خواهیم کرد، مگه پیغمبر نفرمود من کنتم مولا فهذا علیون مولا؟ مگه پیغمبر در ذیل آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که در شبهای ماه مبارک رمضان بحث کردیم، مگر نفرمود بعد از من 12 جانشینه؟ مگر خود صحیح بخاری که از منابع اولیه حدیثی اهل سنت است نقل نمی کند که پیغمبر فرموده 12 جانشین دارم؟ خب اگر کسی پیغمبر رو قبول کرد باید این حرف رو قبول کنه، اگه این حرف رو قبول نکرد پس تسلیم نیست، پس قسمت اول من اسلمه نیست. اگه من اسلمه به این معنی یعنی تسلیم محض اگر نبود، خب مسلمن محسن هم نخواهد بود. در این زمینه ما آیات بسیار داریم، اما یک آیه از سوره نساء آیه شماره 125 براتون میخونم که اونجا یک کمی روشنتر بیان کرده. آیه شریفه 125 سوره نساء و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. این قسمت اول، کدام دین بهتر است؟ از اون که کاملا تسلیم امر خدا باشن، خود رو تسلیم پروردگار کنن رو به طرف خدا و هو محسن و نیکوکار باشن و تبع ملت ابراهیم حنیفا، تبعیت از ملت ابراهیم حنیف داشته باشن و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، و ابراهیم خلیل را که اتخاذ به دوستی پروردگار، این تبعیت از ابراهیم، اون وقت میاد تا به اونجا که میفرماید اگر کسی تبعیت از امر پروردگار کرد او اسلم باشه برای خدا و چهره اش رو برای خدا بگردانه فقد استمسک بالعروة الوثقی. این استمساک به عروة الوثقی چیه؟ در آیات دیگر ما چقدر داریم که ملاک تمسک به عروة الوثقی، عروة الوثقی چیه؟ که مرتب بحث شده در جای خودش، میگه تسلیم کسیست و محسن کسیست که تمسک به عروة الوثقی داشته باشه. عروة الوثقی هم که مرتب در منابع اهل سنت و شیعه آمده، یعنی ولایت علی بن ابی طالب. پس اگر بنده این رو عرض کردم سریع رد شدم، توجه به اون آیات و روایات بود که منو وادار کرد این رو عرض کنم. دعایه‌ای که در ادامه بحث آیاتمون بحث می‌کردیم، آیه 113 و 114 سوره بقره رو که انشالله امشب جمع‌بندی کنیم. و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء و هم يتلون الكتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون و من ازلم ممن منع مساجد الله ایذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ایدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. قسمت اول آیه شریفه یه نکتهش خیلی روشن و زود میتونیم ازش رد بشیم، سریع عبور میکنم. یه نکته درش هست که به اقتضای زمان ما یک کمی باید مکس کنیم، اما آیه بعدی رو به اقتضای مخصوصاً ایام محرم خیلی باید ازش عبرت بگیریم. و قالت الیهود، یهودی ها گفتن لیست النصارى علی شیء، نصارا که چیزی نیستن، ارزشی ندارن. یعنی یهودی ها این گونه معتقد بودن و میگفتن که نصارا را ما به حساب نمی آوریم، مسیحیان را. همچنین در نقطه مقابل اونها و قالت نصارا، مسیحیان و نصارا هم میگفتن لیست الیهود علی شی، یهودیان کسی نیستن، اونا رو ما به حساب نمیاریم. و هم یتلون الکتاب، و حال این که اونها کتاب را تلاوت میکردن. قسمت اول که عرض کردم خیلی جای بحث نداره. خب معلومه زمانی که حضرت مسیح علیه السلام برانگیخته شد، بسیاری از یهودیان مسیحیت رو قبول نکردند، حضرت مسیح رو پیغمبر خدا ندانستند، مثل یهودیان و مسیحیانی که بعد از آمدن پیغمبر اسلام رو هم قبول نکردند. معمولا پیروان یک دین قبلی گاهی بر اساس تعصب، لجبازی، عناد زیر بار دین حق بعدی نمیرن و گاهی هم ممکنه بنا به جهاتی امر بر اونها مشتبه شده باشه. لذا طبیعی است که یهودیان بگن ما نصارا رو به حساب نمیاریم. اینا که ارزش ندارن، حرفشون رو نزنید. نصارا هم وقتی حضرت مسیح رو قبول کردن، پیرو حضرت مسیح شدن، دیدن یهودیا حضرت عیسی رو قبول نمیکنن، اینا هم برگشتن به یهودیا همی حرفا رو زدن، شما اصلا ارزش ندارید، شما به حساب نمیاید، ما شما رو قبول نداریم. خب تا این قسمت طبیعی است، معمولا گاهی ممکنه افراد یک همچون نسبت هایی به هم دیگه بدن. اما یک قیدی رو که اینجا آیه شریفه گذاشته خیلی دقیقه، و هم یتلون الکتاب، اونا کتاب را تلاوت میکردن. کتاب را و تلاوت، کتاب منظور چیه؟ خب یهودیان کتاب الهی خودشون تورات را، مسیحیان کتاب الهی خودشون انجیل را. تلاوت میکردن، بین تلاوت و قرائت فرق گذاشتن. به کتب لغتی که در رابطه با لغات قرآن کریم و همچنین زبان عرب هست مراجعه بکنید، از مفردات امثال راغب بگیرید تا قاموس قرآن و غیره. معمولا قرائت را خوندن و فقط توجه به تلفظ لفظی میگیرن، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم رو ما ح رو با ح فرقش رو تمیز بدیم، الله رو الله نگیم مثلا. این توجه در بحث قرائته. لذا در نمازم میگن قرائت شما باید صحیح باشه که نمازتون انشاءالله قبول بشه. این قرائته. اما تلاوت خوندنیست که دقت در معانی را به دنبالش لازم دارد و برخی گفتن تبعیت را هم به دنبالش بیاره، چون تلاوت اصلاً معنای پشت سر هم و به دنبال آوردن در اون هفته شده. خب پشت سرش چی بیاد؟ یعنی اگر من در قرآن کریم میخونم خدا میفرماید این دین دین برجسته الهی است، در مرحله عمل هم تابع این دین باشم. این تلاوته، دقت در معانیش، تبعیت از معانیش، نه قرائت و ازورت شدن. خب قرآن میفرماید یهودیا میگن نصارا رو به حساب نمیاریم، نصارا میگن یهودیا رو به حساب نمیاریم، اینا که کتاب تلاوت میکنن. یعنی اگر یهود واقعا یهودی باشد به توراتش مراجعه کنه، میخوانی کتاب رو، دقت میکنی، تبعیت میکنی، پس چرا میگی من حضرت مسیح رو قبول ندارم؟ تورات خودش بشارت داده به وجود حضرت مسیح. پس اگر واقعا تلاوت کتاب کند باید اینجوری به مسیحی ها دشنام نده. مسیحی ها هم کتاب خودشونو میخونن. مگه در انجیل نیومده حضرت موسی پیغمبر حقه؟ مگه نگفته قبلی پیغمبر خداست و تورات واقعا کتاب خداست؟ حالا اگر 4 یهودی پیدا شدن حرف بی اساس میزنن، زیر بار حق نمیرن، شما چرا اصل دین الهی رو زیر سوال بردید؟ خب این قسمت یه درسی داره برای امروز بنده و امثال بنده. شماها هر کسی که میخواید انشاءالله از قرآن درس زندگی بیشتر بیاموزیم. ادامهش میفرماد کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. کذالک، این کذالک یعنی همین جوره، ادامه داره. بله، کسانی که قال الذین لا یعلمون، اونایی که نمیدونن، بلد نیستن، لا یعلمون، اونام همین جور میگن، اونام همین جور حرف میزنن. مثل قوله، مثل اونایی که یهود و نصارا میگو. یعنی چی؟ یهود وقتی کتاب رو تلاوت میکنه با وجود این جوری عمل میکنه که قابل پذیرش نیست. نصارا با اینکه کتاب رو میخونه جوری عمل میکنه که مورد پذیرش کتاب نیست. همین گونه کسانی که لا یعلمون، نمیدانن، قال، میگوین مثل قوله، مثل قولی که اونا داشتن. یعنی چی؟ یعنی غیر از یهود و نصارا کسانی، غیر از یهود و نصارا این کسانی کیان هستند؟ یک شأن نزول دارد که جنبه تفسیر خاص آیه رو بیان میکنه. با توجه به ضابطه علم تفسیر که بزرگان فرمودن، شأن نزول مخصص نیست، مبین است، مگر دلیل بر تخصیصش داشته باشی. یعنی مثلا این آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، همه میگن راجب کیه؟ امیرالمؤمنین و انگشتر بخشی. این شأن نزول آیه رو تخصیص داده به امیرالمؤمنین. نه یعنی اگر امروز بنده یه قرارداد ببندم، سر نماز یکی بیاد بگه نیاز دارم، منم اشاره کنم انگشتر رو منه ببره، پس منم شامل این آیه میشم. نه خیر، ضوابطی قرائنی داره که تخصیص خورده، مخصوص امیرالمؤمنین و امامان بعد از علی است. اما یک زمان شأن نزول بیان میکنه، مبینه، مخصص نیست، اختصاص نمیزنه. مثلا اگر قرآن کریم فرموده است اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر یک فاسقی آمد خبری برای شما، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسقی آمد یک خبری براتون آورد، تحقیق کنید، بررسی کنید. قضیه ولید است و رفت اونجا که اون جزیه رو جمع کنه و یه حساب شخصی با اونها داشت و برگشت یه دروغی گفت، آیه نازل شد، تحقیق کنید. یعنی اگر فقط اون شخص در صدر اسلام که فاسق بود خبری آورد نیاز به تحقیق، یا امروزم اگر کسی خبری برای ما میاره ما احتمال فسقش رو میدیم و آدم دقیقی نیست، باید تحقیق کنیم، روش فوری حکم ندیم. این شأن نزول در اینجا مخصص نیست، مبینه. اما اگر اینها کتاب رو میخونن یک همچو حرفی میزنن، شأن نزول خاص میگه یهودیا کتاب تورات رو، مسیحیا کتاب انجیل رو، و کسانی که لا یعلمون یعنی کفار قریش و مردم کافر مکه و مدینه که غیر از یهود و نصارا بودن، کتاب آسمانی نداشتن، اینا لا یعلمون بودن، اینا هم از یه حرفا میزدن. ولی یک بیان عامی هم داره که مفسرین از او برداشت کردن و اون اینه: کسانی که آگاهانه حرف نمیزنن و نسبت میدن. مثلا مسیحیان تو کتابشون خوندن که تورات حقه، ولی الان به جهت اینکه یهودیان حضرت مسیح رو قبول نکرده، یه لجبازی توشون پیدا شده. یک ناراحتی از اونا دارن، به جهت این ناراحتی میان اصلا این دین رو زیر سوال میبرن. شبیهش الان بنده ممکنه مثلا یه مشکلاتی برام پیش اومده باشه، اتفاقا از ناحیه یه آقای متدین، یه فردی مذهبی بوده، من رفتم با ایشون معامله انجام بدم، در این معامله کلا سر من گذاشت، من در اثر این ناراحتی که از این متدین پیدا کردم میگم هر چه دین است چنین و چنان. این لایعلمونه، این مصداق این لایعلمونه. شما اگر آگاه باشید، اولا دین این کار کرده یا این کسی که در قالب متدین بود این کار کرد. مثال عرض کنم، یه پزشکی میاد سر کلاس، استاد مسلم پزشکی هم هست، از نظر علمی کسی منکری مطلب نیست، استدلالم میکنه سر کلاس دانشکده پزشکی که دانشجویان مشروبات الکلی به این دلیل به این دلیل به این دلیل مضره و واقعا از نظر علمی نباید، حالا شرعی هم کاری نداره، از نظر علمی نباید مشروبات الکلی خورد، ولی بعد این دانشجو میبینه که همین استاد خدای نکرده مشروبات الکلی مصرف کرد. دو جور میتونه برخورد کنه، برخورد عالمانه، برخورد جاهلانه. برخورد عالمانی اینه، اگر حرفش درسته خودش بده، حرفش بد نیست. این که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن انظر الا ما قال ولا تنظر الا من قال، این هر کی هست باشه این حرفش خوبه، یا به عکسش یک انسان خوبیست واقعا خوبه، الان حرفش منطقی نیست، آدم خوبیه دوستشم داریم، اما آقا جون این حرف شما ملاک نداره، این حرف شما رو بنده نمیتونم قبول کنم، دلیل خوبی حرفتو برای من بیان کن. اون معصومینن که هم قولشون حجت، هم فعلشون حجت، هم تقریرشون حجت بنا به ادله ای که داریم. اما در غیر معصوم، یه وقت این انسان آدم خوبیه ولی حرفش غلط، یه وقت آدم بدیه حرفش خوبه، که یه بحثی در علم و اصول دارن میگن از نظر عمل گاهی حسن فعلی هست حسن فاعلی نیست، گاهی حسن فاعلی هست حسن فعلی نیست، گاهی هم حسن فعلی هم حسن فاعلی. حالا وارد اون بحث نشم. اینجا بیان عالمانه این است که این آقا حرفاش خوب بود، مطلبش درست بود، ولی خودش آدم خوبی نیست. اما بیان جاهلانه چیه؟ بنده اگر واقعا توی جمع فهمیده بگم بفرما ای استادی که خودشم 4 ساعت برای من استدلال کرد مشروبات الکلی بده، خودشم میخوره، پس ولش کن منم میخورم، نعوذ بالله. عاقل و عالم به من خورده میگیره یا نه؟ میگه آقا او کار خوبی میکنه یا کار بدی میکنه؟ اگر او معیار علم کارش بده، تو چرا این کار بدی میکنی؟ ما تو بحث دین یکی از مشکلات وازدگی از دین، بدبینی به دین، انتقاد به دین، روی همین ملاک لا یعلمونیست، یعنی آگاهانه نیست. معمولا اعتراضاتی که میشه، مثلا یه وقتی میگن آقا جون چرا نماز نمیخونید، میگه آقا نماز میخونه دروغم میگه. خب شما نماز میخون دروغ نگو، خب چرا شما نماز نمیخونی؟ اون نماز نمیخونه، نماز میخونه کارش خوبه، دروغ میگه بده. شما نماز نمیخونی خب بد میکنی، دروغ نمیگی خب خوشا به حالت، ولی حالا که دروغ نمیگی خب نمازش هم بخون دروغ نگو. یه وقتای آدم برای اینکه خودش رو گول بزنه، شیطان خیلی قویه، بی تعارف عرض کنم، هندونم زیر بغل هم دیگه نذاریم، دوستونه که عیوب هم دیگه رو به هم دیگه بگیم، آینه باشیم، آینه چون عیب تو بنمود راست، خود شکن، آینه شکستن خطاست. خیلی وقتا آدم میشینه با افراد میبینه که اعتراضی که مثلا داره، آقا طرف مثلا فرض کنید حجاب داره این کارم میکنه، طرف نماز میخونه این کارم میکنه، طرف چنین چنان. خب خوب که آدم ریشیابی میکنه در خیلیا، نمیگم همه، در خیلیا میخواد از این کار فرار کنه، لذا میگرده دنبال یک بهانه‌ای که این فردی که نماز میخونه چون پس این عیب رو داره پس من نماز نمیخونم. اولا اگر نماز کار خوبه، اگر امر خداست، شما کار خوب انجام بده و انشاءالله از اونایی باش که این کار خوب انجام میدی، بدیش هم کنار میزنی و شما با اسمشو در جامعه ما بگیم ببینید اینا نمازخونای اینجوری هن. چرا شما از اونا نباشید؟ چرا بنده به خودم بگم من یکی از اونا نباشم؟ پس این انتقاد، انتقاد به جا نیست، انتقاد غلطه. ثانیاً میاد میگه که آقا فلان متدین چنین و چنان کرد. آقا دین بد بود یا این متدین بد بود؟ مثل این مثال که عرض کردم، علم پزشکی بد بود یا این پزشک بده؟ اگر این پزشک خلاف کرد، حتی در روال علم پزشکی بین کسانی که صادقانه میخوان در مثلا پیشرفت این علم کار کنن، میگن خیانت به این علم کرد. بله ما هم در اسلام این رو داریم، انقدر زشت انسان حرف بزنه عمل نکنه، اونقدر زشت انسان حقایق رو لوس بکنه. این رو گفته شده، قرآن میگه زنا گناه، دزدی گناه، دروغ گناه، غیبت گناه، ولی میگه لمت تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. این گناه خیلی بزرگیه که به خصوص اگر شما غیر از نقش شخصی، نقش شخصیتی هم داشته باشید. یعنی چی؟ ما یه وظیفه شخصی داریم، یه وظیفه شخصیتی. یک نقش شخصی داریم، یک نقش شخصیتی. وظیفه شخصی من، بنده الان به عنوان یک شخص نماز مغرب شا بر من واجبه، نمازمو خوندم، بعدم تو خیابون حرکت میکنم به عنوان یه شخص، یه فرد دارم رد میشم. اما یه وقت به عنوان یه شخصیت، مثلا فرض کنید یک عالم ربانی الهی مرد خداییست و یک امام جماعتیست که خیلی ها به او توجه دارن، نماز مغرب شاشو خونده، داره از این خیابون رد میشه، یه ساندویچ دستشه، تو پیاده رو کم ببخشید توی خطکشی داره رد میشه، گاز میزنه میره، میگه این فردا دیگه نمیتونه امام جماعت بشه، از عدالت افتاد. چرا؟ این عمل خلافه؟ نه، برای عموم نه، برای شخصیت یک همچو چهره بله. اینو زیاد در فقه گفتن، این میشه وظیفه شخصیتی. ما به عنوان شخص یه وقت باید از یه سری کارا اجتناب کنیم، به عنوان شخصیت باید از یه سری کار. اگه معلمم، اگه مبلغ دینم، اگه چهره مذهبی گرفتم، باید یه مشکلات رو تحمل کنم به عنوان شخصیت. دیشب بود راجع به یه مرحومی که خدایش رحمتش کنه، خیلی مرد بزرگی بود و منم بهش ارادت داشتم، این خصیصه رو دیگه از اون نمیدونستم. دیشب یکی از رفقا گفت خبر نداری اینجوری بود؟ گفتم چطور؟ گفت کسی باش مشورت کرده بود، گفته بود فلانی چطوری که باش میخوام یه مشارکتی برای یه کار اقتصادی بکنم. گفت آدم خوبیه. این رفت باش شریک شد. اون آقا 5 میلیون سر این کلا گذاشت. رفت به این آقا گفت 5 میلیون سر من کلا گذاشت. یه چک کشید 5 میلیون داد بهش. گفت من باعث شدم، من اشتباه کردم، چون من خیال میکردم واقعا این آدم خوبیه، حالا که فهمیدم اشتباه کردم چرا تو رو حساب من ضرر بکنی؟ یک وقت انسان اونقدر تو جامعه نقش داره، بر مبنای نقشش میگه گرسنه ای، عرض خیابونه میخواید رد بشی؟ اگر بنا شد نقش الگویی پیدا کنی تحمل کن، نیست نیا میدون. اگر بناس بیای میدون، یه مقدار باید بعضی مسائل رو تحمل بکنی. این اون بره قضیه که اسلام گفته حسنات الابرار سیئات المقربین. ممکنه یک عمل برای فرد عادی گناه حساب نشه، ولی برای کسی که نقش تعلیمی، تبلیغی، الگویی، اسوه‌ای، یه شخصیت دینی پیدا کرده، این خیلی سنگینه، باید فردای خدا جواب بده. این بره قضیه. اما اون بره قضیه وظیفه من مستمع چیه؟ من مثل اون دانشجویی باشم سر کلاس، آقا استاد من بد کرد، چه ربطی به اصل علم داره؟ این اعتراضی که یهود داره به نصارا میکنه، نصارا داره به یهود میکنه، قرآن میفرماد کذالک، به همین گونه کسانی که آگاه نیستن بی حساب کتاب برمیدار انتقاد میکنه. اگر آگاه باشه حساب یک تز، یک مکتب و یک آرمان را از افراد مدعی اون تز باید جدا کنه. فقط یک امتیازی ما شیعه داریم به برکت فرهنگ تشیع، اون چیه؟ میگه مجریان و الگوهای معصوم عملشون مجسمه تمام عیار تزه، یعنی از امیر المؤمنین تا امام عصر علیه السلام، پیغمبر و حضرت زهرا علیهما السلام، 14 معصوم، اینا شما هر کاری داشتن عیناً تزه. اگه تو عمل اینا خرده‌ای دارید با شما قبول داریم، اما منهای چهره معصوم که عمل اینها برای ما حجته، بقیه افراد شامل این قانون میشه که شما تز یک بحثه، تفکر یک بحثه، آرمان یک بحثه، عمل یک بحثه. بله ممکنه منم باید این شهامت رو داشته باشم. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، من هیچگاه تا حالا سیگار نکشیدم، مثال میزنم، فرض کنید بنده سیگاریم، به پسر نوجوانم میخوام بگم بابا جون سیگار نکش، اما میبینه من سیگاریم. یه زمان با کمال شهامت میگم بابا جون خود من سیگاریم، ولی من اشتباه میکنم، من دارم خطا میکنم، خودم معترفم، این کار من کار درستی نیست، اما در این حال تو نکن این کارو. خودش میبینه وقتی من میگم نقص خودم رو دارم میپذیرم. بعضی وقتا ما با بعضی از دوستانی که خیلی دارن کار میکنن به اینا میگیم که آقا اینقدر فشار به خودتون نیارید. میگه اگه راست میگی خودتون چرا؟ خب بله اینجا خود آدم میپذیره، میگه بله من اینجا واعظ غیر متعظم، میپذیرم در این زمینه مثلا ما آقا قدرت عملش رو نداریم، اما یه حرف قبول داریم، داریم میزنیم. بیایم توی جامعه انسانی، دنیای علم، دنیای فکر، عزیز من بر مبنای انصاف برخورد کنیم. بنده اینجا دارم سخن از قرآن و دین میزنم، حرف من اگر استدلالم، منطقم، برداشتم درسته، بگو این حرف درسته، اما اگر عمل من با این حرف تطبیق نکرد نگو فکر بده، بگو من بدم. کما این که در همه دنیا این اصول علمی حاکمه، پس این نوع انتقادات انتقادات عالمانه نیست. و کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم الله یحکم بینهم یوم القیامه فی ما کانو فیه یختلفون. یه نکته ظریف قشنگ دیگری، خدا حکم میکنه، خدا حاکمه، بررسی میکنه، انقدر دقیق است، انقدر کار خدا فردای قیامت دقیقه. خدا رحمتش کنه، یه بار من گفتم یک بنده خدایی بود تو مسائل شرعی خیلی دقیق بود، قشنگ مسئله میگفت، سعی میکرد یه جوری هم مسئله بگه که همه طبقات مسئله شرعی رو بفهمن. ماه رمضانی داشت مسئله میگفت، یادم نمیره، گفت آقایون سرتکون دادن ممکنه روزه رو باطل کنه؟ جمعیت گفت خدا عمرتون بده، یه سرتکون دادن. یکی توجه داشت که اگه سر زیر آب بره در ماه رمضان روزه باطل میشه، گفت بله من تو استخرم زره ببرم زیر آب. گفت نه، همین اینجا که نشستی سرتکون بدی. گفتن نه. گفت چرا باطل میکنه؟ گفت چطور؟ گفت یکی از مبتلات روزه دروغ بستن به خدا و معصومه دیگه. بنده عالمن آمدن میدونم این مطلب مال امام علیه السلام نیست، بگم امام گفته، نعوذ بالله. حالا کسی این رو بگه به من، بگه مگه نیست، من میدونم دروغه، بگم سلامتکم بودم، روزم باطل شد چون دروغ بستم دیگه. خب ببینید سر تکون دادن حساب داره در پیشگاه خدا. والله خداوند به گونه ای است که یحکم بینهم یوم القیامه، یعنی اگر یهود داره اعتراض به نصارا میکنه، نصارا داره اعتراض به یهود میکنه، یا کسانی تو این عالم پیدا میشن که انتقادشون عالمانه نیست، بر مبنای یک سلسله جنبه های شخصی و فردی و یک شکل عقده ها، یا میخواد راه فرار پیدا کنه. بنده میبینم اگر بخوام دین رو بپذیرم، آخه نماز، آخه پری روز باز توی دانشگاهی بودیم، توی شهرستانی به یه مناسبتی یه عده دانشجوها سوال جوابی داشتیم، یکی گفت آخه اگه اینجور دین باشه خیلی ها پیروش میشن. گفتم بله، دینی که بابا نماز خوندی، خوندی نخوندی هم مسئله ای نیست. حالا اگه نماز میخوای بخونی، حالشو داشتی وضو گرفتی بگیر، حالش هم نداشتی بی وضو هم مسئله ای نیست. قبله رو شناختی رو به قبله، خب مسلما اگه من یه همچین رساله ای بدم خیلی مقلد پیدا میکنم، راحت دیگه. ولی اگر بخواد بنده هدفم اینه که مقلد اینجوری پیدا کنم، خب بله یه رساله اینجوری هم میدم، اما هدف اینه که آقا خدا راه حق رو نشون داده. هیچ کس به اندازه خدا نمیفهمه. خدا گفته نمازه که میخوای بخونی آقا جون بی وضو نمیشه. خب خدا این همه سوره در قرآن داره، 114 تا سوره داره، سوره هایی که از نظر حجم چندین برابر فاتحه است، چرا گفته لا صلاة الا بفاتحة الكتاب؟ آقا جون نماز تا فاتحة الكتاب توش نباشه نماز نیست، باید فاتحة الكتاب رو بخونی، بعدش سوره های دیگر رو، میخوای بقره بخون، میخوای توحید بخون. آقا بنده بگم خدایا تو میخوای فاتحة الكتاب باشه، خب من دلم میخواد به جای فاتحه الکتاب یکیشو بقره بخونم، یکی رو نساء بخونم. خب از نظر حجم که با فات، یا معنای حرف من اینه که نعوذ بالله زبانم بریده باد، خدایا یه چیزی من میفهمم تو نمیفهمی، معناش اینه دیگه نعوذ بالله. یا میخوام مسخره کنم دیرو، غیر از اینه؟ ولی اگر اعتقاد من این است که خدای جهان خیر مرا میداند و او گفته اقیم الصلاة و او گفته ما آتاکم الرسول فخذوا و پیغمبر گفته صلوا کما رأیتمونی اصلی، اینا بذارین کنار هم، صغرا کبرا نتیجه دیگه. خدا تو قرآن گفته اقیم الصلاة، بسیار خوب. همین خدا تو قرآن گفته اطیع الرسول، مطیع رسول باشید. ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چی پیغمبر میگه بگید چشم. پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید ببینید همچون که من میخونم. پیغمبر فرمود بی وضو نمیخونم، پشت به قبلم نمیخونم، به این کیفیت میخونم. خب چرا من اینجا میام آداب رو به یه شکل دیگه در بیارم؟ تمام حساب داره اونچه که خدا گفته، من باید تسلیم امر خدا باشم. خدا حکم میکنه تو نیت من خبر داره با که الان من دارم اعتراض میکنم برای اینه که میخوام خودم راحت کنم یا واقعا امر بر من مشتبه شده، من میخوام خودم از این امر. مثلا فرض بفرمایید صحبت خدمت به بندگان خداست، آقا مردم گرفتارن، گرانیه، مشکلاتی دارن، بیایید به درد بعضیا رسیدگی بکنید. یه دفعه میاد انگشت میذاره، راستم ممکنه بگه، دروغم نباشه، چهار نفر قلابی خودشونو نیازمند جا زدن، پول بلند کردن، پس من به هیچ کس کمک نمی کنم. خب این حرف منطقی عالمانه است؟ اگر چهار نفر قلابی خودشونو جا زدن، واقعا نیازمند نبودن، کلا سر دیگران گذاشتن، اون چهار تا بدبختی که نیازمنده گناه او چیه؟ برخورد عالمانه چیه؟ من وظیفه دارم اگر بناست تو جامعه کمک کنم، به مقداری که شرایط اجازه میده یه بررسی بکنم. اگر بررسی کردم بابا این بنده خدا نیازمنده، آبرومندم هست، خب یا کمکش بکن یا بهش برس. حالا یه وقت اینه، من میخوام وجدان خودم رو راحت کنم، فرار کنم درم. برای این که فرار کنم درم، میگم برو آقا، انقدر دروغ میگن، میان خودشون نیازمند جلوه میدن، اصلا حوصله داری به فکری حرفا باشی؟ خدا حکم میکنه فردای قیامت که آیا این حرفایی که من میزنم برای خدا دارم میزنم. دو نفر بنده میشناختم، یکیش از دنیا رفته خدایش رحمتش کنه، یکیش زنده است. اونی که از دنیا رفت، یکی از رفقام چندی قبلم توی جلسه گفت این قضیه رو، میگفت اگر شما مراجعات خیری دارید به من بگید. چرا؟ چون یا من میتونم کمکتون کنم یا نمیتونم. اگر تونستم کمک کردم، خیر میبرم، اگر نتونستم غصه میخورم که چرا من نمیتونم این کار خیر رو بکنم، ثواب میبرم. پس شما اینو به من بگو که من مزاید. یکی دیگه هم بنده میشناختم که امیدوارم خدا هدایتش کنه، حالا زنده است، میگفت چرا این کارهای خیر رو به من میگید، فکر منو مشغول میکنید. خب این دو جوره دیگه. یعنی چی؟ یعنی یه بنده خدا، این معلومه الان میخواد دره به یه کیفیتی، بابا سر همدیگر رو ممکنه کلا بذاریم، برادر و خواهرم سر خدا رو نمیتونیم کلا بذاریم. چقدر خوب انسان با خدای خودش که خلوت کرده این رو در نظر بگیره، خدایا در مقابل تو هم که خالق منی، از خود من منو بهتر میشناسی، چون خالق منی، من دیگه به هر کی کلک بزنم، به تو که نمیتونم کلک بزنم، پس تو از ماهیت من خبر داری، حالا که از ماهیت و کنه وجود من تو خبر داری، ای خدا میخوام خوب شم، تو خوبم کن، میخوام از این شیطنت ها دست بردارم، تو یاریم کن، میخوام از این کلک زدن ها و این زرنگی بازی در آوردن ها تو زندگی فرار کنم. این زرنگی بازی آدمو بیچاره میکنه. باید در موقع، به قول بعضی از این داشهای تعبیرات خیلی خوبی گاهی دارن تو عالم داشی خودشون، میگه آقا با من صاف باش، باید صاف باشم. تو تعبیر داشی حرف قشنگیه، آقا با خدا صاف باشیم. خلاصش نمیتونیم سر خدا کلا بذاریم، شیطونم بلده، میاد تو جون ما به قدری راهای عقبازی برای ما درست میکنه. میگن یکی از وعاظ معروف اصفهان که خیلی آدم به صلاح با تقوایی بوده، منبرش معمولا افراد رو تکون میداده، یه روز در یک مجلسی که بسیاری از تجار عمده اصفهان نشسته بودند، بالای منبر گفت که آقایون تجار، آقایون بازاریا، آقایون مثلا بازرگانان، حواستون جمع باشه، این روستایی ها وقتی از روستاهای اطراف اصفهان یه وقت جنسی میارن تو بازار بفروشن، سر شما رو کلا نذارن. گفت بعضی از این بازاریا خندهشون گرفت که آخه مثلا خود اصفهان معروفه که خیلی آدمای خوش استعدادی ان، و تو بازارم من نمیدونم میگن جای خوش استعدادیه. اون وقت اگه تو بازار اصفهان افراد خیلی مثلا یک آدم دهاتی روستایی بیاد، یکی از پا منبر گفت حاج آقا مطمئن باش ماها خیلی زرنگیم، اونا نمیتونن سر ما کلا بذارن. اگه ما سرش گفت نه متوجه نشدید من چی گفتم؟ اگر اونا میان سادن، شما از سادگیشون سوء استفاده میکنید، حقشون رو بهشون نمیدید، شیطان از کانال اونا سر شما رو کلا گذاشت، این کلاست که آخرت شما رو از شما گرفت. زرنگ اینجوری باشید، المؤمنو کیس، مؤمن زرنگه. یعنی ببینید این کلایی که داره سر من میره نسبت به زندگی دنیویست یا اخروی. کلا رفتن نسبت به مسائل دنیوی قابل جبرانه، ولی کلا رفتن سر انسان نسبت به زندگی اخروی مشکله. و این رو بدانید که در محضر دید پروردگار قرار دارید، و لذای حرفایی که میزنید شما فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. اختلافاتی که میکنه، این میگه اون بده، اون میگه این بده، اون میگه چنینه، اون میگه این را نه، اون میگه این را، به حدی که آدم گاهی وقتا خدا میدونه دلش به قدری برای جوانها میسوزه. من توی این یه هفته به مناسبت از روز شنبه تا سه شنبه دو تا دانشگاه از دانشگاه‌های مختلف دو تا مرکز استان رو رفتم، بحثی با جوونا داشتیم تو محیط دانشگاهی. انقدر اشکال تو ذهن این جوونا کردم که خدا میدونه بعد این جوونا مثلا حلقه زده بودن بعد از جلسه رسمی، اون میگه آخه من چیکار کنم، اون اومده اینجا این حرفو زده، اون یکی اومده اینو گفته، اون یکی اومده اینو گفته. راستم میگه، دروغم نمیگه، کتابم نشون میده. میگه آخه من جوون در این سن 19 20 24 25 ساله در مقابل این همه اختلاف آرا، بعد میشینیم با کسانی که حرفا رو زدن، این کتابا رو نوشتن، این مقالات رو نوشتن، میگیم آقا تو رو خدا اعتقادت اینه یا الان میخوای خودت رو مطرح کنی؟ میبینی راهی برای مطرح شدن وجود نداره الا این که بخوای مخالفت کنی، میخوای یه چیزای جدیدی مطرح بکنی. اون وقت خدا اینا رو خبر داره، با از خدا بترسیم. خدا از نهاد من خبر داره. من الان این زبان که باز کردم پشت این میکروفون میخوام یه کلمه بگم، واقعا میخوام دین خدا رو به مردم برسونم، میخوام بندگان خدا رو با خدا آشنا کنم، به اندازه فهم خودم یه چیزی یاد گرفتم تحویل بدم، یا من خودم مطرحم. اون وقت اینجا خدا حکم میکنه، همه چیز بعد در پیشگاه خدا مشخصه. و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. کی ظالم تره؟ کی از این بدتر ظلم میکنه از کسی که منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، که مانع میشه در مساجد الهی، در معابد الهی ذکر خدا مطرح بشه؟ یعنی چی؟ چه ظلمی از این ظلمتر، چه ستمی از این بدتر از کسانی که مانع می شوند در مساجد الهی ذکر الهی مطرح شود و سعی فی خرابها، و می کوشند که مساجد رو خراب کنند. شأن نزول خاصش رو اینجوری معنا کردن، یکی از اون شأن نزولها که باز مغایرت با شأن نزولهای دیگر نداره، همچنین با بیان عامی که از او میخواییم استفاده کنیم هیچ مغایرت نداره. میگن وقتی که پیغمبر اسلام با یارانشون میخواستن وارد مکه بشن که حج انجام بدن، کفار مانع شدن، سد راه شدن، نگذاشتن پیغمبر و یارانشون وارد مسجد الحرام بشن که اونجا ذکر خدا رو به میان بیارن، و این بدترین ظلمه و اونهایی که مسجد رو خراب میکنن. خب بیان عامی که از این آیه شریفه در این قسمت میشه برداشت کرد، کسانی هستن که مانع می شوند مردم وارد معابد الهی بشوند و در معابد الهی از کار الهی رو مطرح کنن، یعنی بیاد خدا بیفتن. پس با این بیان مشخص میشه خراب کردن یعنی چی. خراب کردن فقط این مسجد رو الان بیاد مثلا دیواراشو بکنه سقفشو بریزه منظور فقط این نیستا. ما روایات داریم که حتی در آخر الزمان مساجدهم معموره و هی تخلو من الهدا. گاهی میشه یه مسجد خیلی زیبا باشه، مساجدی الان ساخته عربستان سعودی که آدم شگفت زده میشه، هم در خود عربستان هم در بلاد دیگر. یه جزیره است، یکی از رفقای ما میگفت جزیره یک منطقه فقط گردشی مثلا توریستی، از همه دنیا توریست میاد اونجا به عنوان یه منطقه خیلی مثلا زیبای توریستی. میگفت ما از بالا هواپیما میخواست بنشینه، یه ساختمون نظر ما رو جلب کرد که پرسیدیم چیه، گفتن یه مسجده. عجب که مثلا این جزیره توی با این همه زیبایی ها یک مسجد توش چقدر جلوه میکنه. فردا صبح بنا بود ما رو ببرن اون قسمت بگردیم، ما رسیدیم به دم در این مسجد، دیدیم جزوه فارسی علیه مکتب تشیع به ما دادن. بعد معلوم شد که وهابیت مأمور این مسجد رو در اونجا ساخته، با شرکت هواپیمایی هم قرارداد بسته، مسافرایی که میاد مسلمان اگر باشن به هر زبانی هم که باشه، به اون زبان انگلیسی، عربی، فارسی، آلمانی، اردو، ترکی آماده کرده، افرادی که میاد بر علی. حالا چرا یه بحثیست، چون استعمار میدونه اگر چیزی برایش ضرر داشته باشه تو ادیان تشیعه. اون دینی که امام جمعه شو وادار میکنه این هفته تو خطبه های نماز جمعه قاهره فحش به اسرائیل بده، هفته بعد در فرودگاه قاهره در گوش نخست وزیر اسرائیل دعای سفر بخونه، این که خطر نداره بر استعمار؟ این که زمان ماست که مگه نبود؟ این که ضرر نداره. اما اون دینی که امام حسین داره، اون دینی که زینب کبری داره، اون مذهبی که امام مجتبی داره، اون مذهبی که امام زمان داره و آینده داره، اینو باید بکوبن. و لذا چه بهتر گفت که تو ضرب المثل و ادبیاتی فارسی ما خیلی قشنگه، گفتن به درخته گفتن آ میخواد بیا تو رو ببره، گفت چی؟ گفت آهن. گفت نمیتونه. بعد گفتن دستش از چوب تبر، گفت از خود منه میتونه، اگه از چوب توش باشه میتونه، دستش از ماست که بر ماست. دیدن نمیتونن اسلام رو بکوبن مگه به دست خود مسلمونا. لذا اومدن یک گروه علم کردن، این همه پول این همه امکانات در اختیارش گذاشتن، گفتن ما پشتوانه دویم. از نظر تاریخی من فرصت تحلیل مسئله رو ندارم، یه بار اشاره کردم به مناسبت وارد میشم. زمانی که آل سعود رو در عربستان تقویت کردن که قبور ائمه بقی رو خراب کنه، جزوات علیه تشیع رو تو دنیا نشر بده و اون گونه دشمنی نسبت به مکتب تشیع در اونجا، چندی قبلش هم در ایران با احمد شاه قاجار بحث کردن، دیگه تاریخ معاصره، به احمد شاه قاجار گفتن سه شرط رو قبول کن باقیت نگه میداریم، تو زندگی احمد شاه نوشته شده پخش شده. یک، روزخانی رو جمع کن. از این روزخانی چه دیدن؟ چی مجالس روزه و مجالس این هیجان. روز بعد از عاشورا بود، من خودم خواب حالم خیلی بد بود، اصلا واقعا حالت طبیعی قدرت رفت آمد طبیعی رو هم نداشتم. یکی از رفقا اومده بود منزل، گفت دیروز من مخصوصا بعضی جوونا رو تو دست ها زیر نظر گرفتم، آخه اینا رو اگه کسی کنترل نمی کرد اینا خودشونو می کشتن. این چه قدرتی؟ گفتم اتفاقا بنده همینجا شب با اینکه حالا من بد بودیم گوش افتاده بودم، به رفقا گفتم این جوونا رو کنترل کنی. آخه این چه انگیزه ایه؟ این چه نیرویه؟ استعمار از این نمیترسه؟ وقتی عشق به ابی عبدالله در وجودش پیدا میشه، وقتی یاد ابی عبدالله مطرح میشه، وقتی مسئله مظلومیت کربلا مطرح میشه، این هیجان برای دنیا مشکل سازه. لذا میاد به احمدشاه قاجار میگه روزه رو جمع کن، حجاب رو از میان ببر و بیا حوزه های علمیه رو هم جمع کن، که عواملی که میخوادی مذهب رو به دنیا. معروف احمدشاه قاجار در جواب اینا گفت من تو کوچه های پاریس سبزی فروشی میکنم، این کار نمی کنم. رضا خان گفت من قبول میکنم، حکومت در ایران دادن به رضا خان، در عربستان هم با آل سعود اون کار کردن. اینا یه حساب جهانی داره، انسان میدونه چرا میخوان وارد این مسائل بشن. حالا متوجه این مطلب است که اگر ما بخواهیم مردم رو از اون اهداف بلند معنوی که با اهداف دنیوی ما مغایره باز بداریم، باید اینا رو از ارتباطات معنوی باز بداریم. بعضی عزیزانی که سنشون کمتره یادشون نمیاد، الان این دیگه رنگ نداره چون دیدن این حرفم از میان رفت، ولی یه زمانی بود تو محیط دانشگاه‌های ما جوری تبلیغ روشن فکری کرده بودن که نماز خوندن با خجالت توأم بود. طرف خجالت میکشید بگه من نماز خونم، میرفت مخفی میشد نماز میخوند. مگه نماز چیه؟ آقا راز و نیازه. یکی از عزیزان الان فکر کنم همینجا تشریف دارن، ایشون برای من نقل کردن، گفتن ما پروازی داشتیم از یک کشور اروپایی به یک کشور دیگه، من به اون خدمه تو فرودگاهی که نگه داشت بعد از اونجا پرواز بعدی بکنی مکسی داشتم، گفتم من مسلمونم نمازمو نخوندم. ایشون گفت به احترام من چند لحظه دست نگه داشتن و پرواز یه چند دقیقه طول کشید، نماز من تموم شد که پرواز کردن، مهماندار عذرخواهی کرد از بقیه مسافرین، گفت این تعبیر رو به کار برد، کیف کردم. گفت مهماندار، گفت یکی از مسلمونا ارتباطش با خداش قطع شده بود، میخواست برقرار کنه، ما به احترام ارتباط او چند لحظه مکس کردیم. ببینید، ارتباطش با خدای خودش قطع شده بود، رفته بود ارتباط برقرار کنه، ما به احترام ارتباط او چند لحظه مکس کردیم. این قضیه مال اون آقا میگفت حدود 30 سال قبل، مثلا 25 سال قبل. ما بیان تو دنیای ذهن ما خراب کردن مساجد، این نیست که مساجد رو بکوبن رو هم دیگه بریزن. نه آقا، میگه برو مسجد زیبا میخوای بسازی بساز، اما یک جور محتواشو از بین ببر، خالی کن که در ذهن این فرد این گونه وارد بشه که آقا این دلاراس شدن ها یعنی چی. بعد بدتر از همه اینه که بنده را به عنوان درس قرآن، درس دین، درس اخلاق، درس اسلام شناسی بیام تو همین مسجد زیبای مجلل بگم کجا خدا گفته است ذکر خدا و یاد خدا، یعنی که تو مسجد دلاراس بشی، بشین اون گوشه سرتم بذار به دیوار، فکرتو به خدا متصل کن. آیا این خراب کردن نیست؟ چه ظلمی از این بیشتر؟ یعنی چی؟ یعنی فکر مردم رو از اون روح عبودیت و بندگی گرفتن، مردم رو از اون پیغمبر وقتی میخواست وارد مسجد الحرام بشه، خب میگه سعی در خراب، مگر کفار قریش مسجد الحرام رو خراب کردن؟ مگر کعبه رو خراب کردن؟ اونا که داعیه داشتن، ما نگهبان کعبه ایم و مواظبت داری میکنیم. اما خراب کردن چجوری خراب کردن بود؟ پر از بت کرده بودن و با اون آداب خودشون. پیغمبر میخواد بیاد یاد خدا را در اونجا با الله اکبر گفتن زنده بکنه، مردم رو متوجه کنه. نه توجهی به این بت‌ها. لذا میفرماید یکی از بدترین ظلم ها، و من ازلم من مساجد الله ان یذکر فی اسمه، چه ظلمی از این بالاتر که مردم رو از یاد خدا، عبادت خدا، بندگی خدا، ارتباط با خدا، خدایی شدن باز بدارن. بعد بیاد مثلا فرض کنید تعطیل عنوان، چه لزومی داره شما الان حتما نماز بخونید، حتما روزه بگیرید، حتما زیارت عاشورا بخونید، حتما بشینید گریه کنید؟ اینا زمین سازی کم کم قداست های دینی رو بردنه. ما این جریان مارکسیست اسلامی که این 40 سال اخیر توی ایران مطرح شد، اصلش درست ها، اشتباه نشه. حالا گوینده همین حرفی که امشب زدیم، گفتیم که ما به حرف توجه داریم، به گوینده توجه نداریم. گوینده هم انگیزش هر چی میخواد باشه باشه، این حرف درست بود. چی بود؟ آقا وقتی مارکسیست ها شروع کردن تبلیغات مارکسیستی رو تو دنیا، دو بلوک شرق و غرب با همدیگه دعوا داشتن، اون میگفت تو برو همه رو من بخورم، این میگفت تو برو همه رو من بخورم، با همدیگه هم حاضر نبودن کنار بیان، هر کدوم یه جور تبلیغ میکرد. مارکسیستا دیدن تو دول اسلامی اسلام قویه، مخصوصا تو جوامع شیعی. تو ایران قضایای حتی معروف دیگه، حتی اون مسینر مسیحی هم گفته بود ما یک سال کار میکنیم روز عاشورا، کارهای ما رو همه رو برباد میده. گفتن در اینجا چی کار بکنیم ما؟ اومدن گفتن تا شما پل نزنید، کم کم از درون این دین رو فاسد نکنید نمیتونید. یعنی یه دفعه بیایید به این مردم بگید دین چیه، بذار کنار، جبهه میگیرن، اما دین رو خراب کن. چی کار بکن؟ اومدن این کتابایی که من میگم همه رو دارم، همه رو جمع کرده مدرک دارم، از مال 40 سال 60 سال قبل تا 40 سال قبل، از 40 سال قبل تا 20 سال قبل، همه رو جمع‌آوری کرده با مدرک دارم. کتاب تو ایران چاپ شد، من علامتم زدم تو کتابخونم، هم کنار اینا نوشتم که اگه من مردم اینا کتب زاله است، به دست اهلش بدی، اگه به دست بعضیا بیفته میترسم منحرف کنه. مثلا اومده یک بحث مفصل 40 صفحه‌ای داره که وحی یعنی چی، بعد میگه وحی یعنی مغناطیس حاکم بر جو، میاد نظر فیزیکی توجیه بکنه، انظر فیزیکی چنینه چنانه چنینه چنانه، یه همچی گیرندهی همونطوری که فرستنده مطلبی رو میفرسته، اینجا هم مثلا رادیو تلویزیون یه دستگاهی داره میگیره، از نظر ارتباطات مادی هم اگه بشر یه مدتی ورزش کنه، تمرین کنه و بحثای هیپنوتیزمی خودش رو پرورش بده، چنین بکنه، میتونه همچین بشه. اینو میگه. امروز وحی شد چیه؟ یه بحث مغناطیسی. فرشته چیه؟ فرشته یه موجود ما ورای من و شما در عالم، این حرفا نیست آقا، اونم همون نیروهایی که در عالم حاکمه، مثل جاذبه زمین که یه خاصیتی داره، یه خاصیتی در این جو داره. نمیگه با اینا مخالفم، اول اینجوری میگه، بعد یواش یواش میاد میگه روح دروغه، معنویت دروغه، خدا دروغه، پس همه تو همین. این پل میزنه تا بتونه اون رو خراب کنه. اون وقت اون دسته از اسلام شناسانی که بیدار بودن و زرنگ بودن فریاد زدن اینا غلطه، اینا در واقع همون مارکسیست اسلامی، مارکسیسته ولی برچسب اسلامی به خودش چسبنده، تا با این پل زدن محتوا رو خالی کنه. تفسیر نوشته به نام تفسیر، عرض کردم دارم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب میدونی یعنی چی؟ آه، مسائل ماورای ماده بخ، ماورای این حرفا نیست، یعنی مبارزات چریکی زیرزمینی. جدی عرض میکنم، چاپ شده. و مرحله شهود یعنی مبارزات مسلحانه آشکار. و وقت برخورد میکردیم گاهی با اینا، مسلمون از کجا میگی حرفا رو؟ من میفهمم، عذر میخوام، فهمت به درد خودت میخوره. خب ملاک چیه که من تابع فهم تو باشم؟ لذا میاد میگه چه ظلمی از این بالاتر، کسی که میاد مردم رو از یاد خدا در معابد و مساجد الهی، منتها هر زمان به یه شکلی این کلک ها رو زدن، یه وقت هم میاد میگه نخیر نه، ما میبینیم این مردم روحیه مذهبیشون رو نمیتونن از دست بدن، اما شکل مذهبی بودنشون، همون کاری که بنی امیه خواست بکنه. بنی امیه اومد اصل دین رو گفت نه، یا بددینی رو مطرح کرد. بنی امیه میگفت نماز بخونید، روزم بگیرید، مسجدم میساخت معاویه، اما به شکل دین به خورد مردم داد که امام حسین رو بکشه، بیا جلو یزیدم بگه السلام علیک یا امیرالمؤمنین. این بددینیه دیگه، یعنی لوس کردن. لذا این و من عزلم و من مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. این الا خائفین رو ولو مختصر من اشاره بکنم، در شأن نزول خاصش، یا رسول الله شما خواستی بری مسجد الحرام، تو محل حدیبیه جلو تو گرفتن، صلح حدیبیه رو مقرر کردن و نذاشتن شما بری مسجد الحرام ذکر خدا رو اونجا مطرح کنی، اما کار به جایی میرسد، للحق دوله و للباطل جوله. امیر المؤمنین تو نهج البلاغه میفرماد بابا حق با برجاست، باطل ها رنگیست، میاد و میره، میاد و میره، خیلی از این رنگا در طول تاریخ اومده و رفته، اونی که پا برجاست حقه، همین مردم کارشون به جایی برسه، تو وارد مسجد حرام بری اینا بلرزن بیان، از تو اجازه بگیرن. بیان عامش که اجمالا بخوام بگم، آقا هر کس بخواد با حق در بیفته ممکنه یک سر و صدای ایجاد کنه، سر صدای حق میخوابه، سر صدای باطل میخوابه، حق پا برجاست. شما تابع حق باشید، حق میمانه. چقدر از زمان رحلت پیغمبر تا عاشورا 51 سال کار کردن، چکار کنن؟ سر و صدای اهل البیت رو بخوابونن. چگونه کار کردن؟ بچه 6 ماهه رو بکشن، جوون 18 ساله رو هم بکشن، پیرمردشون هم بکشن، بعدم که کشتن مگه قانع بشن؟ سم اسبا رو بیان نعل جدید ببندن، با این نعل چنان بتازونن که میشه آثارشون رو محو کنیم، همه چیزو از بین ببریم. مگه نمیخواستن این کارو بکنن؟ کار به کجا رسید؟ همین ایران من و شما، این تهران من و شما، وقتی به عمر سعد گفتن که ابی عبدالله فرمود برای چی میخوای با من بجنگی؟ گفت ملک ری. امروز ملک ری رو امام حسین برد یا عمر سعد برد؟ کوچه ای دارید که الان پرچم سیاه برپا نباشه؟ محله ای شما در از شمران تا از عبدالعظیم بگیرید دارید؟ نه، این که چیزی نیست. حالا زمانی که پیغمبر از دنیا رفت، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او سبع، کار به جایی رسید که فاطمه زهرا رو کشتن. مگه شوخی بوده؟ یعنی یک نقشه حساب شده، طرح ریزی شده اونچنانی که ملکه عالم وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بین در و دیوار لهش کنن، از میان ببرن، به فرموده خود امیرالمؤمنین موقع دفنش که تو نهج البلاغه داره مردم خوردش کنن، بعدم امیرالمؤمنین رو خانه نشین کنن، امام حسن اونجوری، امام حسین رو این صحنه کربلا، دیگه همه اینا رو از بین بردیم، یک اسلامی که دل خودمون میخواد هر جوری که هست به نام اسلام به خورد مردم بدیم. اما امروز بینی و بین اللهی یک از حدود 1,200,000,000 مسلمان در کره زمین 400,000,000 شیعه است، شیعه اثناعشری، غیر از فرق دیگری که مثل شافعی ها و غیره که علاقه به اهل البیت نشون میدن، و غیر از این قضیه زمینه تحولی که نسبت به حقیقت مکتب تشیع مثل نویسندگان مصر دارن مینویسن، آیا کدوما خائف شدن؟ اگر این سیر رو در نظر بگیریم، بعد از پیغمبر زهرا را میکشن، کسی کمک نمیکنه، علی تنها نشسته، بود یا نبود؟ اما این سیر به کجا رسید؟ الان اکثر کشورهای من هفته قبل از به اصطلاح اول محرم بود، ببخشید روز دوم سوم محرم بود، سه چهار تا از آقایون روحانیون قطیف یکی از استانهای عربستان سعودیه که در حوزه علمیه قم درس میخونن، بنا به جهتی تشریف آورده بودن منزل، یک موضوعی رو با هم صحبت کنیم، گفت پارسال، یعنی این عاشورای گذشت، نه عاشورای قبل، در قطیف عربستان دسته عزاداری راه افتاد، دولت عربستان مجبور شد تسلیم بشه، گفت نمیتونیم چیزی بگیم. عربستان که میدونید چه تبلیغی 70 ساله کرده، آقا با آل علی هر که در افتاد ور افتاد، شوخی نیست. آیه شریفه میگه این ظلم، البته بخوان منع کنن، ولی بدانید خودشون خائف میشن، منتها دیرتر یا زودتر به شکلی که حق خودشو نشون میده. شما اگه فرصت نیست، عرض کردم چون میخوام اینو بحث کنم، میذارم انشالله بعد بحث کنم، میدونی چه نیرویی صرف کردن و الان صرف میکنن که این عرض ادب به ساحت مقدس امام حسین رو از عالم بردارن؟ متوکل عباسی دستور داده بود قبر امام حسین رو خراب کنن، شخ میزنن، گندم بکارن، و اگه کسی میخواد به زیارت ابی عبدالله بره دستشو قطع کنن. یک چیز داشت که برای آوازخون داشت، براش میخوند و مثلا مجلسش رو گرم میکرد، ماه رجب بود، یه چند روز این آوازخون نیومد، غیبش زد، بعد از چند روزی اومد گفت کجا بودی؟ این خانومه یه رقاصه مثلا آوازخون، گفت عمره رفته بودم. گفت عمره؟ گفت بله، زیارت امام حسین. میگن متوکل لرزید، یکی از دلایلی که باعث شد قبر امام حسین خراب کرد میگن این بوده. میگه گفت حتی این زن آوازخان که توی کاخ منه و من اینجور تربیتشون کردم، سری در مقابل من وای میسه، میگه زیارت رجبیه امام حسین مثل عمره است. گوی قبر خراب کنیم میشه؟ یعنی چند بار قبر ابی عبدالله رو خراب کردن تونستن؟ شما خیال میکنید صدام مثلا یه چیزه؟ صدام کیه؟ اون مهره دست ابرقدرت هاست، ابرقدرت ها حالش دادن برو ببینیم تا چقدر میتونیم، چون این گنبد ابی عبدالله تو دنیا داره ما رو آخر به زانو در میاره، حتی گلوله بستن، آخری دیدن آقا کاری نمیشه کرد. پری روز یکی از رفقا میگو یه گروهی که ما مشرف شده بودیم، بعضیا همین که از اتوبوس پیاده شدن توی میدانی که چشمشون به گنبد ابی عبدالله افتاد، افتادن روی زمین سینه‌خیز حرکت کنن. گفت اول مأمورین، چون نوعا مأمورین هم که برای اینا میذارن غیر شیعه است، مأمورین خواستن جلوگیری کنن، بعد وقتی سوز و گداز اینا رو دیدن، این آقا به من میگفت به خدا قسم دیدم یکی از اون مأمورین خودش هم گریه کرد، افتاد چهار دست پا شروع کرد راه رفتن. و چه کرده امام حسین؟ حالا چهار سبایی بیان گلولم ببندن به گنبد ابی عبدالله، این للباطل جوله. اگر کسی بخواد مردم را از ذکر خدا باز بداره و بخواد مساجد الهی رو خراب بکنه، یعنی عامل هدایت، این ظلم بزرگیست. اما بدانید خدا وعده داده نمیشه و این سیر تکاملی به سوی ارزش هاست. اما اونایی که میخوان این ارزش ها رو زنده نگه دارن باید زحمت بکشن. ابی عبدالله زحمتشو کشید، بعد از او کی باید زحمت بکشه؟ زینب کبرا سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام. یکی از بزرگان از علما می‌فرمودند اگر حضرت زینب کبرا از خدا می‌خواست توی این کاروان اسارت که خدایا مرگ منو بده، خدا مرگشو نمی‌داد؟ مسلماً می‌داد، چون زینب کبرا مستجاب الدعوه است، یکم چه خانومیه. چرا نمیگه خدایا مرگ منو بده؟ او میگه من همه مشکلات رو به جان می‌خرم تا اونایی که میخوان مانع بشن از ذکر خدا در مساجد خدا، من جلوشون واستم. و امروز ببینید همین شام که معاویه چه کرد، یزید چه کرد، زینب کبرا چه کرد، اونایی که مشرف شدن الان در نظر بیارن اون قبر کوچولوی رقیه سلام الله علیها. علی ظاهر میگم کوچولوها چون میگن دختر 3 ساله بوده، اما عظمت و ابهت بارگاه ملکوتی رقیه سلام الله علیها کار رو به جای رسونده. من مخصوصا دقت کردم وقتی مشرف بودم از این کوچه‌ای که مونده هنوز حدود 500 متر شما به حرم حضرت رقیه سلام الله علیها برسی، میبینی هر که داره میاد عشق میریزه و میلرزه و صدای زجه حرم حضرت رقیه همه رو منقلب کرده. آیا این فریاد نیست که آی مردم بیدار بشید؟ حق رو نمیشه از پا ترآورد، ولو حالا از رقیه تو خرابه در اون دل شب و اون کیفیت از دنیا بره، اما حق رو میشه. زینب کبرا سلام الله علیها الان بارگاه ملکوتیش در زینبیه شام سر به فلک کشیده و داره فریاد میزنه به عالمیان. معاویه چی شد؟ یزید چی شد؟ خاندان بنی امیه چی شدن؟ و چندین قرن نه تنها در شام، در همه بلاد اسلامی کار رو به جای رسوندن. اسم علی و آل علی رو کسی نبره، اما چی شد امروز؟ همین شام شما بگو قبر معاویه کجاست؟ بیا تو همین کربلا با همه این نقشه ها که یه نمونش امثال صدام شما دارید میبینید، هنوز بارگاه ابی عبدالله روز عرفه گفتن از حرم ابی عبدالله که جا نبود تا 1 کیلومتر اطراف تو زمین همه اطراف مردم نشست. تو این شرایط، شرایطی که مردم واقعا نان ندارن، نان ندارن، میگه دست شما نان باشه التماس میکنه یکم به من بده، ولی با همین شرایطش آقا حق رو نمیشه از بین برد. چقدر خوبه انسان یک کمی چشم دلشو باز کنه، متوجه بشه حق پا بر جاست، بیاد با حق متصل بشه. اما حقی که خیلی روش خرج شد الان این ایام از نظر تاریخی، زینب کبرا سلام الله علیها کجاست؟ تو زندان کوفه است. وقتی عصر عاشورا همه چی ظاهرا تمام شد، خیمه ها را آتش زدن، سر ابی عبدالله رو به کوفه فرستادن، فردا 11 اومدن بقیه سرها رو به نیزه زدن، این زن و بچه رو سوار بر مرکبه های برهنه کردن، گفتن از کربلا به سوی کوفه حرکت بدیم. برای اینکه اذیتشون کنن دستور دادن رو پشت بام ها جمعیت بنشینن، هم سنگ باران کنن هم صدقه به اینها بدن که اینا رو بیشتر بیاد. حالا کوفه ای که غیر از جهات دیگر 4 سال و خورده ای امیرالمؤمنین علی‌الظاهر خلیفه بوده در اینجا، زینب کبرا دختر خلیفه زمان در کوفه، یه وقت زینب کبرا دید این مردم ولوله میکنن لهله و دارن شادی میکنن، سنگ میپرونن، صدقه پرت میکنن، میگن صدای علیگونه زینب از حلقوم خارج شد، ای اهل کوفه ساکت با شما. میگن چنان این تصرف زینب بر مردم اثر گذاشت حتی زنگ شتران هم انگار از کار افتاد، همه مشغول گوش کردن شدن، دیدن زینب داره چگونه در بازار کوفه خطبه میخوانه. اومدن به ابن زیاد گفتن ابن زیاد زینب داره کوفه رو عوض میکنه. گو اگر دختر علیس ما میدونیم به هیچ نحوی نمیشه زینب رو از این سخنرانی باز داشت، چه کار کنیم؟ گفت زینب از پری روز تا حالا حسین رو ندیده. سر بریده ی ابی عبدالله رو ببرید روبروی محمله. این کجاوه ها و محمله ها از بالا دیده میشه، اگر کسی کوچکتر باشه، بچه باشه، پایین نمیتونه ببینه. دختر خردسال ابی عبدالله تو بغل زینبه. یه وقتی صدای عمه عوض شد و لحن گفتار زینب کبرا عوض شد. داره خطبه میخونه با مردم، اما یه وقت نگاه کرد به سر بریده ی ابی عبدالله، فرمود حسین جان اگه با من حرف نمیزنی نزن، ولی با این بچه خردسالت سخن بگو. یه وقت دیدن مردم زینب رو ساکت کردن، حالا با این کیفیت زینب رو آوردن توی خرابه ای در کنار کاخ ابن زیاد. 9 روز زینب و اصحابش در اونجا زندانی شدن تا از شام پیام آمد که حالا اونها رو روانه کنید برای شام. میگه من وارد بازار شام شدم، دیدم شهر را آذین بستن، چراغانی کردن، جمعیت گوشه و کنار ایستاده. خدایا الان نه عید قربان، نه عید فطر، ایام شادی مسلمین نیست. پرسیدم چه خبره؟ گفتن یه عده خارجی بر امیرالمؤمنین یزید شوریدن، مرداشونو کشتن، زن و بچهشو اسیر کردن، دارن میارن. به شادی این مجلس اینگونه برپا شده. من واستادم تا اینا رو ببینم. یه وقت دیدم سرای بالای نیزه پیشاپیش کاروان داره میاد، اما سرا خیلی وقار داره، خیلی ابهت داره. یه آقایی هم سوار بر شتر برهنه است، پاهاشو از زیر شکم شتر با زنجیر به هم بستن، سرش هم آوردن به گردنش بستن. بزرگی و نجابت از این آقا پیداست. اومدم جلو گفتم شما کی هستید؟ با اسلام چه دعوایی داشتید؟ فرمودن پدر جان پیر مرد قرآن خونده یا نه؟ گفتم آقا قرآن که کتاب ما مسلمان هاست، شما چرا از قرآن میپرسی؟ ای وای. فرمود سوال میکنم قرآن خوندید یا نه؟ گفت بله قرآن خوندم. فرمود این آیه رو در قرآن دیده ای؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفتم بله من این آیه رو دیدم، این راجب اهل بیت پیغمبره. فرمود به خدا این سر حسین پسر پیغمبره، منم علی ابن الحسینم. میگه منقلب شد، گفت آقا جون چه کار میتونم براتون بکنم؟ گفتم یک کمی پول بده به این نیزه دارا، بگو سرا رو یک کم ببرن جلو، مردم حواسشون به سرا باشه، انقدر به زن و بچه ما نگاه نکنه. میگه اومدم یه مقدار پول دادم به این نیزه دارا، گفتم این سرا رو جلوتر حرکت بدید. بعد برگشتم به آقا گفتم آقا دیگه چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟ فرمود اگر یه تیکه از پارچه امامت رو میشه پاره کنی، زیر این زنجیری که به گردن من چسبیده بگذاری. میگه پارچه رو بریدم، تا زنجیر رو برداشتم دیدم گردن آقا به گونه ای زخمه که این زنجیر تو گردن آقا فرو رفته. وارد خرابه شامشون کردن. یه بار گفتم اجازه بدید اینو بگم دیگه، یه سالی 4-5 ماهی شد من مشهد نرفته بودم، خیلی هم دلم شکسته بود و احساس یک تاریکی میکردم. رفتم مشهد، از فرودگاه سرازیمه رفتم حرم. گفتم اول برم حرم یه عرض ادبی بکنم بعد بیام برای استراحت. همین که وارد شدم جلوه روبروی حضرت، این دری که وارد حرم میشه، دیدم برای نماز اذان گفتن امام جماعت ایستاده، درو بستن، من پشت در ایستادم. دیدم یک نماز رو، گفتم حالا نماز میخونم وارد میشم، نیت کردم نماز رو شروع کنم، دیدم یک ناله جانسوزی میاد. انقدر این ناله جانسوزه، انقدر این گریه جانسوزه. من بهش نمازم شک کردم که آیا این نماز من واقعا صحیح بود یا نه، چون من منقلب کرد. نمازی که سلام دادم دیدم چند نفرم با من نماز میخونن، همه منقلبن. دیدم یه دختر 8-9 ساله. معلوم شد که این از یه روستایی اومده بود، پدر دختر رو پشت در حرم میذاره، بیا آقایی میگه اینجا باشه من برم تو زری رو ببوسم برگردم. در این بین در حرم رو بسته بودن، این دختر باباش که داخل مونده بود، خودش پشت در نگران بود که دیگه باباشو گم میکنه، چنان ناله میزد، چنان گریه میکرد. به خدا نه کسی سیلیش زد، نه کسی تازیانش زد. زبانش ترکی بود، فارسی بلد نبود. گفتن کی ترکی بلده بیاد.
ترجمه کردن، نوازشش کردن، بیسکویت بهش دادن، الان در حرم با میشه، الان بابات میاد. من آتش گرفتم، گفتم یا علی ابن موسر رضا، خواستی منو به یاد احمد رو غیه بندازی، آتشم بزنی وارد کنی باش. اما ایستادم وقتی در حرم وا شد، گفتم وقتی این پدر میاد بیرون ببینم این دختر با پدر چه میکنه. ایستادم بعد از لحظاتی بابا اومد، این دختر خودش انداخته بود تو بغل بابا، هی گریه میکرد، هی دست به سر روی باباش میکشید. میگه نیمه های شب یه وقتی تو خرابه شام دختر پا شد، عمه جان من الان دیدم بابام اینجا پیش من بود. صدای گریه بالا رفت، گفت سر بریده ابی عبدالله رو بفرستید. وقتی سر بریده رو فرستادن، این دختر داد بزنه عمه جان بابام اومده. لحظاتی بعد همین قدر بگم که زینب کبرا بیاد دم در و بگه غساله خبر کنید باید دختر رو شبانه بخواد.